درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است و 21 از ماه فوریه. در روزهای جمعه قریب یک ساعت خدمت شما هستیم. اجازه بدید غزل رو بخونم خدمتتون. غزل حافظ فرمود: دیشب به سیل عشق ره خواب میزدم، نقشی به یاد خط تو بر آب میزدم. ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، جامی به یاد گوشه محراب میزدم. هر مرغ فکر که از سر شاخ سخن بجست، بازش ز طره تو به مضراب میزدم. روی نگار در نظرم جلوه می نمود، و از دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم. چشمم به روی ساقی و قولم ببخشید صد چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ، فالی به چشم و گوش در این باب میزدم. نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم بر کارگاه دیده بیخواب میزدم. ساقی به صوت این غزلم کاسه میگرفت، میگفتم این سرود و می ناب میزدم. خوش بود وقت حافظ و فال و مراد و کام، خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام. بر نام عمر و دولت احباب میزدم. خب خدمتتون عرض کنم، همونطور که مطلع هستید و میدانید، انتخابات هم در ایران برقرار است هم در آمریکا. بله، ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. یک سیستم منحوس عقب افتاده آخوندی جنایتکار با این همه نهادهای استبدادی حلقه در حلقه که محاصره کردن همه در اطراف این بیت رهبری، و یک آدمی که یک رأی هم نداشته در بین ملت ایران نشسته به عنوان رهبر ایران، و هر تصمیم کلانی و هر بودجه که بخواد مصرفی هم مصرفی از دست این آقای میاد که منتخب نیست. حالا برای ما انتخاباتم رو انداخت. خیلی اینا ما ایرانی ها رو دست کم گرفتن، این آخونده ترفند باز نیرنگ باز حق باز و دروغگو. اینها از همون ابتدا اون رفراندوم آقای خمینی که اون تابلو رو درست کرد، آره یا نه جمهوری اسلامی، آره یا نه، مثل که خربوزه بذاریم جلوی یه کسی چیزی که رومیز نباشه بگیم خربوزه آره یا نه. آقا یه خربوزه گذاشتی دو تا خوشه انگورم بذار بگو خربوزه یا انگور. و ما مردم در اون جوش و خروش در واقع انقلاب و امید به آزادی و اون سکری که به همه ایرانیان دست داده بود، متوجه نشدن که چه کلاه بر سرشون. جمهوری اسلامی آره یا نه؟ مثلا جمهوری اسلامی چه معنی داره؟ مگه ما جمهوری مسیحی داریم؟ مگه ما جمهوری یهودی داریم که جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی؟ اینا کلاه گذاشتن و یک دیکتاتوری بسیار بسیار منحوس و زشت چیز کردن و تمام راه ها رو بستن که نکند ملت بتواند نماینده از خودش داشته باشه. فیلترها بر در اطراف این داستان گذاشتن و عرض کنم که میدانید این نهادهای وابسته رو، و آنها میخوان انتخاب بکنن. بعد از قتل و غارت و همه این کارها که شد در این دوره اخیر و جنایات متعدد و در واقع پی در پی، حالا میخوان رأی ملت هم بگیره. بله، و خوشبختانه برای نخستین بار در رایحه یک اتفاق و اتحاد ملی به مشام میرسه. پیداست که مردم مشارکت نکردن و تعداد بسیار پایین است. حالا اگر اینا با حق بازی و دروغ چیزی بگویند، ما نمیدانیم کار اینهاست، اما اونچه از ظواهر امر معلوم است مردم مشارکتی نکردن. خب البته این رژیم های آدم کش مستبد یارغار دارند اطرافشون، جیره خوران دارند و بعد میره من دهاتی های بیچاره رو بار میکنن میآورن بخشنامه میکنن و اینها، ببینیم چه میشود. بله، و در واقع برابر آماری که خود اینها منتشر کردن، کشور ایران 57,980,159 نفر اینها در واقع حائز شرایط هستن برای رأی دادن و این تعداد بسیار زیادی است، 57 میلیون، و میگویند 2 میلیون جدیدن حائز شرایط شدن، یعنی رسیدن به مرز از 18 سالگی عبور کردن، و تهران فقط 9,644,981 نفر از این شرایط داره برای رأی، و جمعیت عظیم تهران رو میشه بعد اینجا فهمید که 9 میلیونش تونه رأی بدن. باری در این موقع عرض کنم که یکی از مقامات آمریکایی از همین وزارت امور خارجه اعلام کرده است که اینها ملت ایران رو خفه کردن و رد صلاحیت کردن از کسانی حائز شرایط بودند برای رفتن در این مجلس، و این شورای نگهبان به همین دلیل بسیاری از شخصیتاش رو ما گذاشتیم در تحریم. بله، و گفتن که این یک نمایش مطلق است. آقای برایان هوک که از اعضای برجسته وزارت امور خارجه است این حرف رو زده، و ما اینها رو تعدادی از اینها رو در لیست تحریم گذاشتیم. احمد جنتی اولیش گویا بوده. بله، و قرار است که اینها اعلام بکنند. هنوز چیزی در جراید من ندیدم در بی بی سی و جای دیگه که اینا اعلام کرده باشن که آقا این تعداد رای دادن، ولی چند نفر از ایران به من زن جای متعدد گفتن آقا کسی خبری اونچنانی نیست، مثل روزگار قدیم نیست، و این شاید سوسترین انتخابات هست که کمترین مردم شکر. خود آقای رهبر مسلمین جهان رأیش رو به صندوق انداخت و گفت این رأی برای عید ماست. یکی از اولین کسانی که برادر آقای خاتمی بود، از آقای خاتمی رو خاتمی، خب هر کسی نگاه میکنه فوری قضاوت در حقش میکنه، خب یه قضاوت ممکنه حق باشه ممکنه ناحق باشه، و ما یک قضاوت من فکر کردم این عقلش کمه. به جهت این که از روزگاری که این آقا آمده به طور روزمره شاهد جنایات آدم کشی ها و واقعا جنایات نگفتنی بوده، اما همیشه خندانه. من نمیدونم از اولم متحیر بودم این همه خنده برای چیست. رفته رأی داده. بله، این خیلی 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 مضحک بود. همزمان با این داستان خب در آمریکا در جریان هست، و دموکرات ها کمی بالا پایین شده بودند و اینها، برای اینکه ملت اونها رو بپذیرد و اونها رو یکی از اینها رو استخدام بکند، سعی میکردن بهترین نمایش رو از دانش سیاسی خود و راه حلایی که ارائه میکنن رو در واقع چپ به منصه ظهور بگذارن. عکساشون رو لطفا نشون بدین. و یک تازه وارد هم داشتیم این بار، آقای بلومبرگ میلیاردر اهل نیویورک که در ردبندی ثروتمندان آمریکا ایشون هشتم هست، در حالی که آقای ترامپ 275 و 285 امین هست. این آقای بلومبرگ در دست چپ ایستاده، این مرد اهل نیویورکه و 3 دور هم شهردار نیویورک بوده و در اطراف اکناف جهان سرمایه ها و کارخانجات و این حرفا داره، و ساده گرفت، یعنی بسیار خوب داشت میرفت بالا در آمار. با 400 میلیون دلاری که تقریبا تا رو خرج کرده بلومبرگ، تصویر باشه چون میخوام توضیح بدم عزیزم، یکی از تصاویر روی صحنه باشه. بله، و 400 میلیون خرج کرده و هیچ پولی هم از کسی کس نگرفته، خوب رفته بود بالا. اما با ورود به صحنه این حرفه‌ای های مناظره، مثل اینا که اصلا اینا قریب یک ساله دارن اینجا اونجا مناظره میکنن، 22 نفر بودن، حالا رسید به این تعداد، آمد وارد میدان شد و بسیار بسیار عاجز بود در جواب دادن، و مثل که چیزهایی هم در پروندهش هست، مثلا رفتار با زنان یا اینکه سخنانی که در باب سیاه‌پوستان گفته یک روزی، یا در باب لاتینوها گفته در روزی، اینها یقشی گرفت. و عرض کنم که خانمی که کنارش ایستاده، خانم الیزابت وارن، خیلی خیلی بد جوری اینشون محاکمه کرد، جوابی هم آقای بلومبرگ نداشت که بدهد، و خیلی براش بد شد و حالا گفته که جبران میکنه. اما به این آقا، اینجور آدم ها تعلیم پذیر نیستن. یه آدم میلیاردری که همه کندرانی که اطرافشن حقوق از اون میگیرن و اون رئیس همه هست، به اینا گوش نمیکنه برای آموختن. معمولا این طوره، منتالیته آدم میلیاردر این طوریه که دیگه چیزی دوست نداره، کسی نمیتونه چیز بهش یاد بده یا بخواد یاد بده یا بهش تلقین بکنه، درست نیاموخته بود درسشو، واقعا وامونده بود. باری اینها با چه حرارتی فردن فرد اینا داشتن بهترین خود رو ادا میکردن، و من باز فکر میکردم به وضعیت خودم. در واقع اینها به مردم آمریکا، هر یکی میگفت من بهترینم، منو استخدام کن برای خدمت، و دیگری هم همینطور، و دیگری هم. و در میان این رقابت هاست که در واقع بهترین ها رو مردم میتونن انتخاب بکنن. البته خیلی وقتا اشتباه هم میشه، اما کشور در مسیر درستی است. در یک فضای دموکراتیک برای انتخابات، خیلی خیلی شریف ترین کار این انتخابات صحیح و درست است. ما هم داشته ایم، ما هم تجربه انتخابات رو داشته بین سالهای 1320 و 1332 که در واقع قربانی شدیم. باری ما داشتیم از 1320 تا 1330 داشتیم، در اون چهار دوره مجلس شورای ملی مشروطه ما انتخابات داشتیم. آقا ما انتخابات داشتیم و نشد دیگه روزگار. و حالا شاید ما اون الیت با شایسته و بایسته که باید نگه می‌داشتیم دموکراسی رو، شاید ما نداشتیم، اما دخالت خارجی بوده. من بایستی این قضایا رو با جزئیات و اسناد قضایا به شما در یک موقع مقتضی و طی برنامه‌های متعدد اینجا خدمت شما عرض کنم، تا ما بدانید چه بلایی به روز ما آمده در این 100 سال گذشته. و انسان دوچار، یعنی در واقع طول مدتی که ما تلاش کردیم برای دموکراسی 40-50 سالی کمتر از تاریخ آمریکاست. آره، ما هنوز یعنی نه تنها یک گام جلو نیامدیم که 1000 کیلومتر عقب رفتیم، عقب رفتیم. و این درد، یعنی نگاه کردن این انتخابات آمریکا برای کسی که به وطنش توجهی داره، اطلاعاتی داره، یا تاریخ رو میشناسه یا حتی نمیشناسه، این یه ایجاد نشاط میکنه، شور هیجانی داره و بسیار چیزها انسان میآموزد، هم نسبت به آمریکا و هم نسبت به مشکلات آمریکا، ارتباط آمریکا با جای دیگه، و هزار یک مطلب جالب و جذاب مطرح میشه و همه اینها آماده جواب هستن. کسانی که من درسشون رو خوندن و بلد هستن، اینقدر هست که برنامه های بعض کسان بهتر است از دیگری، یعنی متناسب به وضعیت روز است. این آقای برنی سندرز یک سوسیالیست است، و یک زمانی اگر اسم سوسیالیست رو می آورید تو آمریکا، ممکن بود شما رو زندانی بکنن یا از آمریکا اخراج بکنن، کما در دوره مکارتیزم اصلا یه مکتبی شد. مکارتی به جرم کمونیست نصف هالیوود رو محاکمه کرد در واقع و بیرون میکرد. نمونه شاخصش آقای چارلی چاپلین بود که به جرم کمونیسم و اصلا سیتیزنشیپش ازش گرفتن و بیرونش کردن. یه همچین فضای مریضی بود بعد از جنگ دوم و اینا، یک فوبیای عجیب نگفتنی داشت فضای سیاسی آمریکا نسبت به سوسیالیسم و کمونیسم و اصلا حرفش نزنیم. امروز میبینیم که اوضاع دگرگون شده. یعنی وقتی آقای آمده مثل آقای سندرز و رسما همه میدونن که این آدم دموکرات نیست، از دموکرات یک پا فراتر رفته و از این سوسیالیست هست، داره میگه آقا ما نمیتوانیم نیرومندترین ثروتمند کشور جهان باشیم، خیابون خواب داشته باشیم، ما نمیتوانیم تحمل کنیم این حق بازی هایی که میلیاردرها دارن میکنن و در واقع پرداختی نمیکنن و ما نمیتوانیم تحمل بکنیم که مثلا 50% ثروت این مملکت دست 3 نفر یا 4 نفر باشه و سخنان انقلابی کاملا انقلابی داره عمل میکنه و مردم هم پذیرا شدن، به خصوص قشر جوان پذیرا شده و آقای سندرز یک عزم و اراده آهنینی من در ته چشمای مرد دیدم، به خصوص در این مناظره چنان مصمم بود که گویی به یک سکری رسیده بود از این توفیقی که تا اینجا به دست آورده و صدرنشین جدول این آقای سندرز. حالا تنها چیزی که نگران هستن طرفدارانش و تنها انگشتی که اشاره میکنن به تعنت دشمنانش مخالفانش این است که ایشون یک بار سکته قلبی کرده، ما از کجا بدونیم که این، عرض کنم که نمیمیره، سکته نمی کنه و ایشون هم یه چیزی منتشر کرده سلامتیش و اینا که ایشون حالش خوبه، ولی گفتن نه، این همه توضیحات طبی در باب شرایط قلب شما نیست. این گفته بله فعلا حالتون خوبه، اصلا حالتون خوبه، اما توضیحات خیلی خیلی دقیق پزشکی در باب وضعیت قلب و عروق شما رو ما باید ببینیم، که اول گفت نمیدم و بعد گفت میدم، حالا معلوم نیست چی بشه. باری این سندرز از همه جلوتر بود و دیگران هم خوب بودن، آقای بایدن هم بد نبود. یه چارتی هم هست خدمت شما نشون بدم، لطفا اون چارت هم نشون بدید عزیزم که من بتونم جایگاه اینها رو نشان بدهیم که هر کسی کجاست. چون آقای الیزابت وارن که یک کمی شل افتاده بود جاش، این الیزابت وارن هست در متعلق راست، این یه خط افقیست از 1 تا 10 درجه بندی شده، دیگه عالی ترینش میشه 10. در این مناظره خانم الیزابت وارن با شماره 8 و 4، این رو متخصصین در واقع بررسی کردن، متخصصین نیویورک تایمز، و این درجه بندی رو دادن. بعدش آقای برنی سندرز با 7 و 2، بله، و آقای بودجج اون که مرد جوانی که بالاتر هست 6 و 9، آقای جو بایدن 6 و 2، و اون یکی بانو 6 آورده، خانم کلاباچر آورده. ملاحظه کنید که دوست میلیاردرمون بلومبرگ القافله چقدر عقبه، با 2.9، یعنی به 3 هم نرسیده و این نتیجهش بوده. البته این دلیل اون نیست که بگیم که حالا چون آقای مثلا برنی اوله حتما رئیس جمهور میشه، حتما نه، خیلی خیلی مونده. حالا ما سوپر تیوزدی هم داریم که چندین ایالت یک روزه در میدن و بایستید که عرض کنم که چه کسانی سربلند بیرون میان و نهایتاً چه کسی نماینده میشود برای دموکرات ها. و یک خبر دیگری هم که در آمریکا بود این بود که دستگاه ضد جاسوسی آمریکا به سنا و به مجلس در واقع گزارش کرد که روس‌ها دوباره میخوان آقای ترامپ رو برنده بکنن و مشغول هستن به اقدامات. حالا اقداماتشون چی بوده و جزئیاتش رو به سنا گزارش کردن، که ریپابلیکن هم خیلی ناراحتن از این موضوع و آقای ترامپ به خصوص از این قضیه همیشه ناراحت و عصبانی میشه. یعنی میخوان بگوین که من دولت من مشروعیت نداره و ما ساخته روسا هستیم. خب خیلی توهینه و در واقع دوباره این سخن رو مطرح کردن، یعنی به طور کل مشروعیت رو از آقای ترامپ گرفتن، گرچه در عمل رئیس جمهوره، اما خب خیلی زشته دیگه. این انتصاب همچین چیزی که البته روسا کردن نباشه، حالا نمیشه باید گفت که روسا ایشونه نمیدونن رئیس جمهور کردن، اما کاری که باید کردن با دزدیدن تشکیلات دموکرات ها و اینها. این هم آخرین خبری بود که در باب چیز مطرح است، حالا نگاه بکنید مطرح است و ببینیم که. و یک موضوع دیگه که حقیقتا نگفتنی است، این مملکت ما نه مدیریت داره نه کسی اصلا براش اهمیت داره. یک تعدادی چینی گویا در منطقه خلیج فارس بودن، ابوظبی و نمیدونم رأس الخیمه و دبی و کویت و جاهای دیگه، هیچ که اینا رو نمی‌برد، اینطور ما شنیدیم. و هواپیمای ماهان ایر شروع کرده به چینی بردن و برگشتن. خب در بازگشتن چه آورده؟ اون ویروس خطرناک مشهور رو وارد ایران کردن اینها. و فرض کنین اگر وارد قم کردن، از اونجا بار کردن بیمار رو به تهران بردن، یعنی در مسیر مرتب داشته ویروس پراکنده می شده اونجا، یه خطر یعنی بالقوه یک خطر هولناکی است این داستان برای جمعیت ایران. تازه اینا رو میبرن، چهار نفر گویا مرده و تعدادی هم بیمار هستن الان که صحبت میکنیم از همین ویروس که اینها وارد کردن، این بیورزه ها، و این رو میبرن و میسوزانن، چون دفن کردن هم این ویروس رو از بین نمیبره. و من نمیدونم باید چه گفت واقعا، چون هیچ دلیلی نداشتیم وارد میشه، هنوز گزارشی نشده که وارد هندوستان شده یا پاکستان شده. این در چینه، چرا باید بیاد تو مملکت ما؟ به خاطر این عرض کنم که موقعیتی که دستن در کاران همین شرکت هواپیمایی ماهان حتما به دست آوردن، غنیمت شمردن و رفتن مسافرکشی کرد. یک کشتی روی آب ماند، یک کشتی ژاپنی هاوی که داخلش حدود 2000 نفر بیشتر بود، اینجا راش نمیدادن تا با هزار بدبختی بالاخره. و در اونجا هم یک عده چون در هنگ کنگ ایستاده بود، یک نفر سوار کرده بود گویا باکتری وارد شده بود، خیلی جزئیاتش من نمیدونم، من نمیذاشتم با یه دقت زیادی این آمریکایی‌ها رو در آوردن اینا. و در آمریکا هم یه مورد مثلی که در اورنج کانتی دیده شده، ترکی من شنیدم، یه مورد هم میگوین در دالاس دیده شده و این یک چیز فوق‌العاده خطرناکی است. اجازه
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، خب امروز میخوام عمر رو من مقایسه کنم با سید علی. ببینید از این خلفایی که بودن آمدن، میدونید که آخوند رافضی بیشترین دشمنی رو با عمر داره. حالا ما میگذاریم کنار قضایای در واقع که جنبه های ناسیونالیستی داره و که در زمان عمر ایران فتح شده و اینها، اما دیگه اخبار و احادیث و صحبت و این چیزهای جفنگی که در باب عمر میگن، میخوام آقا نگاه کنیم ببینیم سید علی اهل عدالت بوده یا عمر. دیگه از عمر که بدتر نمیشه از نظر اینها. حتی عمر میگوین معبون بوده، یعنی رافضی تا اون حد رفت که این جفنگ ها رو گفته در حق اون آدمی که مهمترین آدم اسلام بوده، در واقع یعنی مهمترین آدم اسلام از بنیانگذارش که بگذاریم عمر ابن خطاب بوده. میخوام ببینیم آقا ایشون به اندازه عمر در واقع عدالتش چگونه است. از تاریخ طبری ما اخلاق عمر رو میبینیم، ببین مسئولیت هایی که عمر قبول میکرده یکیش در ایشون هست. بله. و مایه ننگه که من بگم به شما که دستور و در واقع تلقین این آقایون هست بوده که روزای عمر کشون همین یعنی همین الان هم که من صحبت میکنم در موقع عمر کشون بسیاری از خانمهای ما امروز دیگه اشراف نداریم در ایران، اشراف ریشگن شده، اعیان داریم، یعنی نوکیسه هایی که جیبشون پر پول شد، بله؟ که اینها لباس های سرخ و زرد مسخره میپوشن، آلو بسیار میخورن، آش آلو درست میکنن، میرون منزل یکی از بیمغز مثل خودشون، اونجا از اون کارهایی میکنن که به زبان من نمیاد بگم، آخر شب چه رقاصی های میکنن بر عمر. آره؟ خب حالا این عمری که این کارو براش میکنن، من میخوام از این تاریخ برای شما بخوانم و مقایسه کنیم با سید علی، ببینیم آقا حد سید علی کجاست و عمر کی بوده. دیگه مردودترین عمر، میگوین که عمر یک شب حضرت علی را به خانه دعوت کرد. حالا چرا در این که چرا عمر متعر و برداشته و حرام اعلام کرده، یعنی سیغه، خب سیغه با فاحشگی کاری فرقی نمی کنه، چون یک کسی هم که میره به روسپی خانه با مبلغ معلوم به مدت معلوم معامله میکنه، ولی خب سیغه هم که همینه، مگه غیر از اینه؟ میگویند که حضرت علی فرموده بود که یک مرد بدون زن نباید یک شب بخوابه، بنابراین مهمان عمر که شد صبح شد، عمر گفت که شما گفتی که مرد نمیتونی شب بدون زن، گفت که برو از خواهرت بپرس، و با افتخارم تو همین چیز نوشتن تجاوز مولای متقیان به خواهر عمر، برین پیدا کنید تجاوز مولای متقیان به خواهر عمر، یعنی موضوع متعه باطله. حالا میگه عمر اون روز رفت متعه رو باطل کرد که دید خواهرش علی، یعنی انقدر حرفای اینا پست و انقدر ذهنیت اینا رزل و انقدر پرومایه هستن که نمیشه حتی در بابشون صحبت کرد. حالا ذکر سیرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، بدون که خلق گرد آمدن، یعنی دانشمنده جمع شدن، یعنی منظورش خلق اینه، و متفق شدن برون که کس را از پیش عمر و از پس او سیرت چون او نبوده است. یعنی متفق شدن که سیرت عمر رو، یعنی صفات نیک عمر رو کسی نداشته، بله؟ و کس بر راه وی نتوانست رفتن، اون زهدش به حدی بود که هیچ کس نمیتونست به پای زهد این مرد برسه، و چنین روایت کنند که وی گفتی اگر شبانی را بر لب رود دجله و فرات گوسپندی هلاک شود، من بترسم که خدای عزوجل از من بپرسد. میگوید من اگه یک عمر گفته، میگه اگه یک گوسفندی از یک شبانی در بین دجله و فرات اونجا صدمه بهش برسه، بله، و این گوسفندش بمیره، من مسئول. چرا؟ به خاطری که من رئیسم، من رهبرم، مسئولیت پذیر بوده. یه وقتی دو تا قطار به هم خوردن، نمیدونم 500 کیلومتری 800 کیلومتری دهلی، خب میدونی دولت چیز در دهلیه، اون وزیر در واقع راه چیز هندوستان استعفا کرد، گفتن چرا شما استعفا کردید؟ گفت نه، من رئیس بودم و من مسئول بودم، گرچه من دورم از اون جایی که اتفاق افتاده، اما چون در زمان ریاست من شده، من باید مستعفی بشم، مستعفی کنم خودم رو، مسئولیتم. این سید علی ما دیدید هیچ مسئولیت رو قبول نمیکنه، هر چه هست گردن دشمنه. یک دشمن از سمت راست لب مبارکشون میریزه، دشمن از سمت چپ، دائم هیچ دیکتاتوری قبول نمیکنه، هیچ مستبدی قبول مسئولیت نمیکنه، به گردن دیگری میندازه. عمر مسئولیت پذیر بوده، میگه یه گوسفندی از یک چوپانی در بین دجابه صدمه برسه، من مسئولم. بله خب میگوید و روایت کنن از او که دیدیم به گرمای گرم ازاری برمیان بسته و بر دشت اشتران صدقات را قطران همی مالید به دست خیش. قطران، دو جور ما قطران داریم، سیاه رنگ هم هست، یک قطران ارگانیک داریم، البته خوردنی نیست، کسی عوض نکنه، بعضیش هم میکنه خوردنی باشه چون گیاهش هم هست. قطران ارگانیک داریم، قطران این ارگانیک داریم. قطران این ارگانیک از زغال سنگ میگیره، قطران ارگانیک از درخت ها میرن، شیره ایست روغن انواع داره، قطران میگیرن به شطرها میمالیدن، بدن شطرها میمالیدن به دلال مختلف. اینا خودش واسطه بود داشت قطران میمالید به بدن یک شطری، درست؟ پس مردی گفت یا امیرالمومنین چرا این کار به دست خیش کنی؟ گفت زیرا که خدای عزوجل نگاهبان این مرا کرده است و فردا اونجا از من بپرسند. اون مرد گفت روزی چنین گرم، گفت گرمای روز قیامت از این سخت‌تر خواهد بودن، چون اینجا گرمای ریاضت و مجاهدت بکشند، اونجا بدون گرما گرفتار نشوند. اینم زهد دینیش بوده در واقع. روایت کنن که گفت بدان که یک سال غریب باید کردن تا کار یک سال غریبی باید کردن تا کار مسلمانان از گردن من بیرون شود، که من دانم که اندر این پادشاهی بسیار ضعیفانند خداوندان حاجت که به سوی من نتوانند آمدن تا من سخن ایشان بشنوم و حاجتهای ایشان روا کنم. پس گفت اگر این همه توانم کردن، میگوید که از عمر من از همه چیز فاضلتر است. میگه در این جایی که من دارم شاهنشاهی میکنم، بله، آدمای محتاج هستم که من نمیشناسم اونا رو. من اگر این فضیلت نصیبم بشه که فرد فرد برم با اینا صحبت کنم و اینها رو ببینم و کارشون انجام بدن، این از همه چیز برای من بالاتر و فاضلتر است این کار. بله. بعد میگوید که و هر کجا عاملی را یا امیری به فرستادی به شهری، عهدی بنوشتی و هرچه بایستی اندران بگفتی و به آخر گفتی که اگر این که من تو را فرمودم نکنی، من از تو بیزارم. و عبدالرحمن ابن عوف روایت کند که عمر رضی الله به شب اسس شدی، پس شبی به خانه من آمد و گفت امشب کاروان آمده است و بر در شهر فرود آمده و خستند و ترسم که بخسبند و کسی از ایشان چیزی بدزدد، امشب باید که مرا یاری دهی تا ایشان را پاس داریم. عمر شبا می رفته گشت. یکی دیگه از کارهای عمر این بود که یک حاکمی که یک جا داشت، مثل معاویه که در شام بود، در سوریه بود، می فرستاد نماینده عمر جار می زد تو کوچه ها که ایها الناس، من از طرف امیرالمومنین عمر آمدم اینجا، هر کس شکایتی از این حاکم وقت داره بیاد در مسجد در حضور خودش بگه، و کسی اگه شاکی بود میامد و بعد این گزارش میداد به عمر، عمر بلافاصله اگه کاری کرده اون رو عوض میکرد. اینا این عدل عمر بوده. حالا ادامه هم داره، تیکه بسیار جالب دیگری هم هست، بخوانیم ببینیم. این نماینده علی که قبل از اینکه به دنیا بیاد گفته یا علی، یا علیش برای این بوده که بیاد چون دنیا همه ستم بکنه مردم و این همه جنایت رو گردن بگیره. و بعد عرض کنم که اعوان انصارش و دوستانش و یارانش در حق عمر اون حرفا رو بزنن. خب میگوید و عبدالرحمن ابن عوف روایت کند، خب اینو خوندم خدمت، گفت باید بریم به عبدالرحمن، گفت بریم که واضح باشیم کاروان آمده، کسی از اینو دزدی نکنه، ببخشید. و زید ابن اسلم روایت کند از پدرش که گفتا شبی عمر را رضی الله عنه گفتم شاید که امشب، شاید که امشب با تو به اساس آیم، یعنی میتونم با تو بیام بگردم. حالا این امیرالمومنین بوده دیگه، یه پیرهن داشته یه شلوار این عمر، در مسافرتی هم که رفت به طرف سوریه اونجا، این سوار شطور که رفته بود پاره شده بود، این پیرهنی پاش پاره شده بود. یک مرد مسیحی کشیشی اونجا بود جلو، عمر رو پذیرا شد و چیز کرد و اینا، گفت که تو مسیحی هستی از من نترسیدی؟ گفت در سایه عدل تو از ظلم تو در امانم. و بعد بردش منزل. این پاره شده بود از اینکه سوار شد و اون رفت اونجا، یه پیراهن نو آورد. گفت نه نه نه، من پیراهن نمیپذیرم، پیراهن خود من رو بدوز و به من بده. بله، این زهد عمر بوده. خب میگوید که میتونم با تو بیام. گفت شاید. برفتیم و همه شب به مدینه اندر همی گشتیم. چون نیمه شب ببود، نیمه شب ببود یعنی چون نیمه شب گذشت، چون نیمه شب ببود از در شهر بیرون شدیم. مرا گفت یا اسلم، روشنایی پیداست، مگر اونجا کسی فرود آمده است. این مگر دیگه الان مورد استفاده نیست. مگر اونجا کسی آمده است در فارسی برادران افغان هنوز هست، ولی از فارسی مرد مگر یعنی شاید. مگر اونجا کسی فرود آمده است، برو تا بنگریم که کیست. چون اونجا شدیم زنی را دیدیم، با دو سه کودک خورد همی گریست با کودکان، و دیگی بر سر آتش نهاده و کودکان را همی گفت مگرید و بخسبید تا این دیگ فراز رسد و بخورید. آتش از دور صدا زنی میاد، بچه هاش دورشن، دوستا بچه یه بادی آب گذاشته داره آب میشونه و بچه هاشو داره نوید میده که بخوابید دارم غذا براتون میپزم، در حالی غذای نداشته داره آب خالی میشونده. دلیل به خسبی تا این دیگ فراز رسد و بخورید. و همی گفت خدای داد ما از عمر بستاناد، که او سیر بخورد و بخفت و من با کودکان گرستم. عمر رضی الله چون این بشنید، آب از چشمانش فرود آمد و زن را از دور سلام کرد و گفت حرام است بر من نان و آب، تا بنگرم که ستم بر این زن چیست. گفت ای زن، اجازت باشد که نزدیک تر آیم. این خیلی عبارت جالبیست. گفت عبارت باشد که، گفت اجازت باشم که نزدیک تر آیم. زن گفت اگر بینیکی همی آیی بیای. یعنی عمر میخواد نزدیک بشه به یه زن فقیری بیچاره که نونم نداره بخوره. این اجازه هست خانم من بیام نزدیک تر؟ خانم چی میگفته؟ بدا زن شریفی بوده. گفت اگر به نیکی همی آیی بیا، یعنی اگر نیت خیر داری بیا جلو، اگر نظر بد داری نیا. این ادب و این نزاکت رو در اوان انصار سید علی ما ندیدیم. بله بیای. عمر گفت ای زن بگو تا قصه تو چیست. وقت ما تموم شد؟ یک دقیقه خوبه. و عمر تو را چه کرد؟ گفت من از جای خیش بیا آمدم که به مدینه به نزد عمر شدم، دیرگاه اینجا رسیدم، بموندم گرسنه با این کودکان و این کودکان را از گرسنگی خواب همین ناید. گفت عمر را چرا به خدای همین سپاری؟ گفت او شوی مرا به قضا فرستاد تا کشته شد. گفت چرا از من نفرین میکنی؟ گفت شوهر من عمر فرستاد به جنگ کشته شد و ما چنین بماندیم. عمر گفتا پس این دیگ چیست که بر سر آتش است؟ گفت لختی آب در این دیگ کردم و آتش به زیر نهاده و کودکان را می گفتم اینک به سوی شما طعام همی پزم تا نگریند و مگر بدین بهانه بخسبند تا بام داد. پس عمر رضی الله بازگشت و مرا گفت یا اسلم، برو بشتا و ما هر دو همی دویدیم تا به مدینه و به دکان آرد فروش شدیم و یک جوال آرد بستدیم و به دکان قصاب رفتیم و گوش طلب کردیم و نیافتیم. قصاب گفت پی دارم یک انبان پیه بستدیم. استم گفت با خود گفتم که اکنون عمر مرا گوید که بردوش گیر آرد و پیه. پس گفت استم جوار بردوش منه. یعنی اون دوتا بارم بردوشش گرفت عمر، هم چیز و گوش برم چربی رو هم آرد و به کول گرفت و گفت این من باید اینو بکشم نه تو، گردن من بوده و دوید و برای بچه غذا ساخت. کار ندارم، وقت ما تمام شد. خواستم این حضرت رو لحاظ اخلاق و فضیلت دینی و اینا مقایسه بکنیم با اون آدمی که این حرفا رو در حقش میزنن. وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاه از سپهر گرامی و شما عزیزان که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، درود دیگر بر شما و جا بگیرم.